درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی طالبی نژاد هستم. ایشون استاد دانشگاه، استاد مدرس و محقق دانشگاه MIT هستن و یک طرحی دارن در مورد اینکه چطور ما میتونیم جمعیت میلیونی به خیابون بیاریم. به صورت خیلی خلاصه و کلی گفتم، میریم پیش خود آقای طالبی نژاد تا از زبان خودشون بشنویم راجع به این طرحی که دارن. آقای دکتر طالبی نژاد، درود بر شما.
درود بر شما. با سپاس فراوان از شما آقای افشین نریمان که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و با درود فراوان به مردم ایران که و خصوصا شیرزنان و رادمردانی که با شهامت به ما کسایی که در خارج هستیم افتخار ایرانی بودن رو دادند. همینطور که آقای نریمان اشاره کردند، موضوع مورد بحث ما این هستش که چطور برسیم به اون هدفی که تمامی گروه های سیاسی، تمام شخصیت های گروه های فعالان سیاسی به دنبالش هستند. اینکه چگونه بتونیم اون گروه انبوهی از مردم رو شرایطی ایجاد کنیم که بتونن به خیابان ها بیان. من در مقدمه بیان بکنم که خیلی وقتا اشاره میشه به قشر خاکستری و بعض وقتا این قشر خاکستری مخصوصا در جوامع غربی، مخصوصا با کسایی که با فرهنگ های سیاسی غرب آشنا دارن، یک معنای کاملا متفاوتی داره. به این معنی که یکی از فیلسوفان قرن بیستم، هانا آرنت، یک بعد از اینکه میره برای توی جلسه محاکمه آیشمن شرکت میکنه از طریق روزنامه نیویورکر، وقتی برمیگرده با بررسی اینها یک کتابی رو می نویسه به نام شرایط انسان یا Human Condition و در اونجا یک اشاره‌ای داره به یک طبقه ای از افراد که به فارسی ترجمه شده قشر خاکستری، ولی در اونجا هانا آرنت یک معنای کاملا متفاوتی داره. اون به انسان‌های اشاره میکنه که از اجتماع جدا شدن، از اجتماعی که از افرادی به افرادی داره اشاره میکنه که ارجعیتشون منافع شخصی یا در نهایت منافع خانوادگی هستش. این کلمه توی زبان فارسی، توی مخصوصا توی اخبار و گزارش‌های فارسی زبان، مخصوصا توی سال‌های اخیر تحت عنوان قشر خاکستری داره اشاره می‌کنه، ولی اون کاملا متفاوته. به گمان من با توضیحاتی بعداً هم بیشتر با تکیه به اطلاعات و منابع موثق اشاره خواهم کرد، اون چیزی که ما تو ایران داریم قشر خاکستری نیست، یک قشری هستش، همونطور که شاه فقید گفت اکثریت خاموش هستش، یک افرادی که علاقمند هستند در هر برهه زمانی هم که امکان پذیر بوده وارد صحنه شدند، اما به علت فشار حکومت، به علت بهای مشارکت و حضور عمومی بالا بردن اون توسط رژیم، هم الان ساکت هستند. پس می‌خواستم این چم، پس ما تو ایران قشر بی تفاوت نداریم، قشر خاموش داریم به علت اون فشاری که حکومت وارد کرد.
خیلی ممنون از توضیحاتتون دکتر طالبی نژاد. من می‌خواستم قبل از اینکه وارد مقوله اصلی این بحث بشیم، من دوست دارم که بینندگان ما بیشتر به خود شما آشنا بشن و راجع به سوابق علمی خودتون اگر توضیحاتی دارین لطفاً بفرمایید که اصلا شما چه سالی به آمریکا اومدین و تحصیلاتتون رو در کدوم دانشگاه در ایران و بعد در آمریکا ادامه دادین و الان به این مرتبه رسیدیم.
بسیار خوب، سعی میکنم یه اشاره به اون بکنم، البته باز هم اون رو در چارچوب صحبتی که داریم انجام میدم. من تو سال 1337 در شهر فسا متولد شدم، یکی از شهرهای استان فارس. پدرم کارمند بانک بود و بعد از یکی دو سال هم شد رفت تهران. یکی دو سال پدرم توی تهران بود و بعد اومد به اصفهان و اونجا باز هم کارمند بانک و معاونت بانک ملی بودش. و من توی اصفهان تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو انجام دادم و در اون وقتی که کلاس دهم دبیرستان رو تموم کردم، خانواده‌ام برگشتن به فسا و کلاس 11 دهم و 11 رو در دبیرستان فسا گذروندم. این نکته جالبی که اشاره کنم، اون زمان در زمان شاه فقید یک مصوبه‌ای وجود داشت که هر کسی معدلش از 19 بالاتر بود میتونست در هر دبیرستان ملی ایران مجانی ثبت نام کنه. من هم در مورد این شنیدم و پدر بزرگم توی تهران بودش و تصمیم گرفتم بیام تهران. خانواده کاملا توی فسا بودند و رفتم دبیرستان البرز و گفتم مصوبه شاه معدل بالاتر از 19 میخوام ثبت نام کنیم و دبیرستان البرز گفت بله یه همچین کاری میشه کرد، اما شما چون از شهرستان باید پانسیون بشید، و شهریه پانسیون رو ما نمیپردازیم. خب من همونطور که گفتم برام کارمند بانک بود، وضعیت مالی نداشتیم، بنابراین اون انتخاب ازم خارج شد و رفتم دبیرستان جاویدان. یه دبیرستان ملی بودش در نزدیک پارک دانشجو یا تئاتر شهر توی خیابون سوای شمالی، اونجا دیپلمم گرفتم. و بعد هم فکر کنم یک هفته دو هفته بعدش امتحان کنکور بود، یک کتاب زبان عسکری رو گرفتم و خوندم برای هفته، یک کتاب کنکورم گرفتم خوندم، و بعدم در رشته مهندسی مکانیک تو دانشگاه آریا مهر اون زمان که بعداً پس از یورش خمینی شد صنعتی شریف، اونجا وارد دانشگاه شد. اون زمان ها من وقتی وارد دانشگاه شدم سال 1355 بودش و دوره 11 دانشگاه شریف بود، یعنی اون زمان 11 دوره ای بود که دانشگاه آریا مهر دانشجو می گرفت. سال اول رو گذروندم، بعدن در سال دوم به علت داستان‌های مختلفی هستش، به علت فعالیت‌های سیاسی آقای دکتر مهندس مهدی زرقامی که اون زمان رئیس دانشگاه شریف بود، بیانش این هستش که به علت مسائل مالی پرداخت حقوق قرار بود که دانشگاه آریا مهر منتقل بشه به اصفهان و دولت و وزارت علوم هم تصمیم گرفت اون سال دانشجو نگیره در سال دومی که من اونجا بودم. بنابراین ما در سال 1356 تقریبا دانشگاه تعطیل شد که دانشجو جدید گرفته نشد و بعد سال 1357 یورش خمینی شروع شد و اون زمان دانشگاه ادامه پیدا کرد و بعداً بعد از یک سال تصور میکنم در سال 1359 بودش، یعنی دو سال بعد از انقلاب، دانشگاه تحت عنوان قضایی انقلاب فرهنگی با رهبریت عبدالکریم سروش برای مدت 3 تعطیل شد. که البته واقعا بگم من خیانت بزرگی بودش، چون اگه کسایی نمیدونستن، کسی مثل عبدالکریم سروش میبایستی میدونست از انقلاب فرهنگی که توی چین اتفاق افتاده و چه اثراتی داشت. ولی بگذاریم، در این حد فاصل که دانشگاه ها تعطیل بودش، یعنی از سال 1359 تا سال 1362، من توی یک شرکت ایران کاوه که کامیون های ماک آمریکایی رو قبل از انقلاب وارد و منتاج میکرد، اون زمان شروع کردم به کار کردن. البته اون زمان دیگه واردات وجود نداشت و اینها میخواستن این خط تولید وانت رو ایجاد کنن که من به عنوان یک کسی که آموزش های لازم رو داشتم توی بخش طراحی اونجا شروع کردم به کار کردم. این حدود 2 طول کشید و توی سال 1363 دانشگاه ها باز شد تحت عنوان پس از انقلاب فرهنگی. و فقط محض اطلاعتون بگم چیزی که من اون زمان احساس کردم اضافه شدن یک درسی بود به نام درس معارف اسلامی و یک درس ادبیات. شاید جالب باشه براتون بگم که اون زمان چه اتفاقی میافتاد. یک فرد، مثلا اون زمان ما مدرسی که برای معارف اسلامی داشتیم یک آخوندی بود که نماینده مجلس بود و اون رو با بنز ضد گلوله میبردن دانشگاه و داخل اون سالن‌های بزرگ صنعتی شریف این درس معارف اسلامی میداد و یک فرد با مسلسل سمت راستش ایستاده بود و یک نفرم با مسلسل سمت چپش. برای که یک ایدهی بدم که این مسئله‌ای که ما امروز داریم باش برخورد میکنیم چیزای جدیدی نیست. زمانی این فرد مدرس نماینده مجلس بود، اینا هم فرضشون برای این بود که یه نفر دارن میفرستن داخل دانشگاه صنعتی که خیلی عالمه و میفهمه. یادم هست تو اون کلاس یک مثالی اون فرد میزد در مورد تغییر ماهیت و مثالش این بود که نگاه کنید، شما دستتون رو با صابون میشورین و به علت این که این صابون ماهیت سلول‌های شما رو عوض میکنه دست شما بو میده، که من بوی صابون میگیره، که من انقدر بهم برخورد اون زمان که بلند شدم توی اون سالن و گفتم که نه، یه چنین چیزی نیستش، ذرات صابون توی شکاف‌های کوچک پوست میمونه و به این علتی که بو دست بوی صابون میده، ماهیتی تغییر نکرد. این مثال رو بیان کردم که ما این اوضاعهایی که امروز داریم چیزهای جدیدی نیست، از همون روزهای اول حتی در مورد یک چنین افرادی وجود داشت. یک مسئله دیگه که اون زمان اتفاق افتاد که اکثریت استادان مجربی که قبل از یورش خمینی در دانشگاه آریا مهر کار میکردن در اون زمان یا اخراج شده بودن یا اعدام شده بودن یا خودشون رفته بودن. اون زمان من یادم هست که تمامی استادان در دانشگاه صنعتی در دانشگاه آریامر از برکلی آمریکا بودن، استنفورد، امپریال کالج، MIT و الی آخر. ولی متاسفانه بلافاصله بعد از انقلاب تمام اینها عوض شد و اون افرادی که واقعا یک مش آدم‌های فرصت طلب حتی در اون زمان، حتی در یک جایی مثل دانشگاه صنعتی شریف. بالاخره سال 1364 شد، من لیسانس مکانیکم رو از دانشگاه صنعتی گرفتم بعد از 8 سال، که برای خیلی کسایی که از این داستان‌ها آگاهی ندارن براشون بسیار عجیبه که چه دانشجوی تنبلی بودی که لیسانس 4 ساله رو 8 ساله گرفته. و من اون زمان جزو 5% اول فارغ‌التحصیلای مکانیک بودم و اون زمان تقاضای بورس تحصیلی کردم از وزارت علوم و اونها من رو به علت تحت عنوان عدم صلاحیت اخلاقی ردم کرد. و اون هم در این شرایطی بودش که من تقاضای پذیرش کرده بودم و از MIT، امپریال کالج لندن و مکیل کانادا پذیرش داشتم، ولی با این وجود چنین اتفاقی افتاد. و اون زمان با حمایت و قول حمایت مالی از برادر و خواهرم که معلم بودن تو ایران اومدم لندن، به خاطر که اون شهریش از همه جا کمتر بودش و توی لندن یکی از استادای دانشگاه آریامهر رو باش آشنا شدم و باش صحبت کردم و بهش گفتم که آره داستانی هستش. گفت نه تو از MIT پذیرش داری، برو MIT. گفتم اینا چرام من نه تقاضای بورس کردم نه اونها بهم دادن. گفت نه برو اونجا میگیری. خلاصه من یک ماهی برای کلاس زبان توی لندن بودم و بعدم رفتم سفارت آمریکا و مدارک رو نشون دادم و پذیرش رو گرفتم و اومدم آمریکا. وقتی وارد آمریکا شدم هم که براتون گفتم من هیچ گونه بورس اولیه‌ای نداشتم، ولی خوشبختانه با توجه به کارهایی که قبلا کرده بودم توی ایران در دوره لیسانسم، اونها بورس تحصیلی کامل به من دادن برای دوره فوق لیسانس و دکترا. نه تنها بورس تحصیلی کامل، بلکه تمام مخارج زندگیم هم داده شد که واقعا قابل تقدیر هستش. در مورد MIT بگم، من وقتی اومدم اینجا با اینکه رشته مهندسی مکانیک بود، دوره فوق لیسانس هم توی رشته سیستم‌های دینامیکی و کنترل گذروندم توی دانشگاه مکانیک، اما برای دوره دکترام با توجه به درس‌هایی که در زمینه الکترونیک و کامپیوتر گرفته بودم، تزم رو توی آزمایشگاه هوش مصنوعی آمریکا MIT که یکی از اولین آزمایشگاه هوش مصنوعی دنیا بود و قول‌های هوش مصنوعی در اون زمان در اونجا بودن، از جمله پروفسور هولرباخ بود توی زمینه کامپیوتر ویژن، برتولد هورن توی دید مصنوعی، هولرباخ بود توی ربات، پاتریک وینستون بودش توی نوشتن برنامه‌های AI و همچنین هوش مصنوعی، مارین مینسکی بود تخصصش یکی از پدر هوش مصنوعی شمارده میشه، مارک ریبرت بودش که در مورد ربات‌های دوپا کار میکرد و هم الان شرکت باستن داینامیکس رو گرفته و توسط گوگل گرفته شده، خریداری شده، تیم برنز لی بودش که پدر اینترنت شمارده میشه و اینها همه اینها توی اون آزمایشگاه بودن. واقعا محیط بسیار اقناع کننده بود که اینا رو هر روز میدیم که چطوری دارن کار میکنن.
این چه سالی بود؟ یعنی چه سالی شما وارد MIT شدین و چه سالی؟
سال 1985 من وارد MIT شدم، 1987 فوق لیسانسمو گرفتم، 1988 دکترامو شروع کردم و این دکترام شروع شد تا سال 1992، 4 سال اونجا بود. این همون سال 1000 از اوایلی که وارد اونجا شدم، 1988 و 89 بودش. من تزم در زمینه دید مصنوعی هستش یا دید رباتی هستش، تز دکترام، به این معنی که یک سری تصاویر الکترونیکی گرفته میشد و بر اساس اون میخواستند تشخیص بدند که محیط به چه شکل هستش و چه سرعت نسبی وجود داره. یه مثالش این است، مثلا وقتی یک هواپیمای بدون سرنشین داره یه باند فرودگاه داره میشینه، تصاویری ورود اون سیستم میگیرتش و بر اساس اون میتونه تشخیص بده که محیط چطوری هستش، سرعت خطی و دورانی هواپیما چی هستش و اینها رو فقط بر اساس پردازش اون تصاویر میشه انجام داد. من تزم در این زمینه و این همطوری که اشاره کردم در سال 1992 من دکترامو گرفتم. در بین سال‌های 1993 و 94 برای فوق دکترام رفتم کانادا، توی مرکزی بود به نام مرکز سیستم‌های هوشمند و روباتیک، و بعد هم برگشتم دو مرتبه به آمریکا. فقط من اشاره کنم در سال 1993 یک کنفرانسی توی دانشگاه اصفهان انجام شد تحت عنوان روش‌های کامپیوتری در مهندسی. من نمی‌دونم اسم اون از کجا شنیده بودند، ازم دعوت کردند و من رفتم اونجا و خب با خیلی از آدمای اونجا آشنا شدم. و بر این اساس توی سال 1995 وقتی من برگشتم، پیشنهاد استادی بهم دادن توی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فنی تهران و همچنین مهندسی شیراز. و من توی سال 1995 برای بررسی این مسائل رفتم ایران که ببینم اینا چی هستش و جانم آیا امکان کاری وجود داره اونجا. متأسفانه دو روز بعد از که برگشتم شنیدم که دخترم توی امریکا بیمار شده، بیماری بسیار شدیدی پیدا کرده و من شاید بعد روز سوم چهارم برگشتم امریکا و دخترم توی بیمارستان بود برای مدت یک سال و من مجبور بودم پرلیش بمونم و دیگه اون برنامه ها به هم بود. در سال 1996 تا سال 1997 در یه شرکتی که نرم افزاری طراحی به کمک کامپیوتر رو انجام میداد، شرکت PTC که سرآمد نرم افزاری کامپیوتری بود به نام پرو انجینیر، اونجا شروع کردم کار کردن. و در سال 2000 شنیدم که خواهرم بیمار هستش تو ایران، رفتم ایران. متأسفانه وقتی رسیدم درگذشته بودش، بچه‌ای کوچیکی داشت، تا تابستون اونجا موندم و در این حد فاصله با یک دامت برختم برگشتم فسا، تمام خانواده من اونجا بودند و هستند. و شنیدم که اونجا یک جایی رو دارن درست میکنن به نام رصد خونه، ولی تلسکوپ ندارن. من آخر تابستان اون سال برگشتم امریکا و بزرگترین تلسکوپی که اون زمان میشد به صورت تجاری خریداری کرد بردم اونجا. و این داستان رو به این علت دارم که من میگم که من بین سالهای 2000 تا 2006 هر تابستان میرفتم ایران توی همون فسا، که اول یک رصدخونه ایجاد شد، نصب کردم اون تلسکوپ رو، آموزش دادم و شد بزرگترین مرکز نجوم آماتوری ایران در جنوب کشور اون زمان. و بعد از اون تابستون بعد یه مداری وسایل الکترونیک بردم اونجا، یه آزمایشگاه الکترونیک اونجا باز کردم و تدریس کردم اینها رو در طول تابستون. و به همین ترتیب حالا ادامه میدم هر تابستون تا سال 2006. داستان اونجا به این ترتیب شده بود که یه مرکزی بود که بیش از 1500 نفر عضو داشت، بیش از 100 نفر میگرددنش، تقریبا تمامی رشته‌های مختلف علمی در اونجا تدریس می‌شد. و اون زمان سال 2000 مؤسسه تحت عنوان مؤسسه علمی شیرین تأسیس شد برای توسعه علم، فناوری، هنر و فرهنگ بین جوان. و جالبی این مرکز این بود که ما هیچ شهریه ای از هیچ کسی نمی‌گرفتیم و به هیچ حقوقی به هیچ کسی نمی‌دادیم. و به این علت کاری که من اون اول انجام دادم باعث شد که افراد بسیار زیادی ترغیب بشن بیان تخصصشون رو در هر زمینه‌ای بود اونجا در اختیار جوان. به هر حال واقعا یک مرکز بی‌نظیری شد. اینها همش در زمان خاتمی بود، دوره ریاست جمهوری دوم خاتمی، به علت تحت هر چی که اون سید خندان یک چنین کارهایی رو می‌کردن که بتونن کارهای دیگه‌شون رو بکنن. ولی وقتی دوره خاتمی تمام شد، احمدی نژاد اومد، تمام اینها رو شروع کردن بستن. و حالا اون زمان ما وضعیت به این گونه بود که ما هیچ گونه رفتی به دولت نداشتیم، هیچ گونه ارتباطی با دولت نداشتیم و این مرکز اومد احمدی نژاد بستش تحت عنوان این که برای که داشت تصاعدی داشت بزرگ میشد، پیشرفت میکرد. اون زمان منو کردن زندان تحت عنوان قیام علیه امنیت ملی در ایران و تمام خواستشون هم این بود که هیچ تلاشی در جهت بازگشایی این مرکز نشد. که وقتی من اومدم امریکا
سال 2007 به زندان انداختنتون؟
2006 تابستون سال 2006، اواخر تابستون سال 2006. و اتفاقا جالب استش که کسی که قرار بازداشت موقت، یعنی قرار بازداشتی که با هیچ با توسط وثیقه نمیشه فرد رو آزاد کرد، یک فرد خیلی جالبی بودش، آقای علی اکبر حیدری فر، همون فردی که شد قاضی کهریزک. این فرد کارش رو از فسا شروع کرد، اتفاقا کارش از مؤسسه علمی شیرین و زندانی کردن من شروع کرد و بعد اومد اینجا شد معاون اون قاضی ملعون و همون کسی بود که تحت عنوان قاضی کهریزک معروف شد. داستان به این ترتیب بودش که بعد اینا فقط تنها کارشون این بود که می‌خواستن اینجا بسته بشه و هیچ تلاشی در جهت باز شدنش نباشه. اینا به این علت دارم میگم که اینها هر کاری که می‌کردند، ما می‌رفتیم دادگستری شکایت می‌کردیم، از سپاه شکایت کردیم الی آخر، و اینها به این نتیجه رسیدن که به این ترتیب بتونن اینجا رو ببندن. و یادم هستش که من به اینا گفتم که اگر من رو از زندان آزاد نکنید تا هفته دیگه همه به همه خواهم گفت که چه کردید. یادم هست من از زندان آوردن شورای تأمین شهر که تمامی اراذل و روبات شهر از جمله رئیس دادگستری، رئیس سپاه، رئیس نیروی انتظامی، رئیس فرماندار و الی آخر همه اینا بودن و یک نامه ای رو امضا کردن که اون نامه هست توی سایت مسائل مشیرین هستش. تنها تقاضای اینا از من این بود که هیچ تلاشی در جهت باز کردن مؤسسه علمی شیرین نکنم و در ضمن به هیچ کسی هم نگم، نه داخلی نه خارجی. وقتی من اومدم آمریکا همه اینها رو گذاشتم روی خط، رو به همه اعلام کردم که چی هست. اگه سوالی نیست من ادامه بدم.
بله بله، نه بفرمایید. هم پس بعد از همون سال، یعنی همون سال 2006 دو مرتبه شما آزاد شدین.
بله.
چند ماه بود و بعد هم که تشریف آوردین آمریکا مجدد.
بله. و اون زمان از سال 2000 تا 2010 توی بخش تحقیق و توسعه مهندسی میکردم توی MIT در زمینه مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر، و از سال 2011 تا 2023 کار تدریس به کارم اضافه شد در زمینه‌های مختلف، ولی یکی از رشته‌هایی که تقریبا هر ترم انجامش میدادم یک درسی بودش تحت عنوان تفکر کامپیوتری یا کامپیوتیشنال ثینکینگ برای حل مسائل علمی و مهندسی، که از اتفاق توی سال 2008 یک نمونه یک کوچکی از اون رو از طریق اینترنت از یک بخشی توی MIT هست که بعضی از درس‌ها رو که استادایی که بتونن و بخوان میتونن ارائه بدن در سطح بین‌المللی از طریق اینترنت، که اون من توی سال 2008 ارائه دادم و بیش از 10,000 نفر دانشجو داشت که حدود 5,000 نفر، 2,500 نفر اینا قبلا PhD داشتن، 2,500 نفرشون فوق لیسانس داشتن، بوده چنان 5,000 نفرشون هم لیسانس داشتن، که درس بسیار موفقی بود. علتی که اشاره کردم به تمام اینها این که برسم به این مسئله‌ای که می‌خوایم باش بررسی کنیم. در این درسی که از طریق اینترنت داده شد به صورت عادی توی MIT تحت عنوان حل مسائل علمی و مهندسی با استفاده از کامپیوتر داده میشیم، تقریبا هر مسئله ای رو، اهمیت نداره که در چه زمینه ای باشه، مکانیک، علوم اجتماعی و الی آخر، وقتی اینها رو بخواید بررسی کنید در نهایت میشه اونها رو از طریق ریاضی بیان کرد. یه فرمول ریاضی داره و بعضی از این فرمول ریاضی به علت پیچیدگیش قابل حل مستقیم نیستش، یا حتی اگر به علت پیچیدگیش پیچیده هم نباشه بشه جواب مستقیمی داشته باشه، به علت متغیرهای بسیار زیادی که داره بررسی اونها مشکل هست. شما کامپیوتر واردش میشه، مدل سازی، مشابه سازی و الی آخر. توی سال گذشته یکی از دوستان من از ایران بعد از اینکه جنبش مهسا شروع شد تماس گرفت با من، گفت چه کاری میتونید بکنید و الی آخر، و من شروع کردم در مورد این مسائل فکر کردن و شروع کردم این دلمش کار کردم، دیدم که این کاری است که به صورت عادی نمیشه انجامش داد، بنابراین من یه فرصت فراغت کاری گرفتم از MIT بین سال تحصیلی 2022 و 2023 که همان داره پایانش هستش، و شروع کردم روی این کار کردم. خب یه چیزایی به نظر میرسید نوشتم، با افراد مختلف صحبت کردم و در نهایت حالا وارد جزئیاتش خواهیم شد، ولی جان کلام این هستش که چگونه میشه اون قشری که اکثریت خاموش هستش ولی درک میکنه مخالفت داره با این سیستم حاکم، ولی سیستم حاکم با توجه به سرکوبگریش اجازه جمع شدن اینها رو نمیده، چه روندی میشه برای انجام یه چنین کاری پیش گرفت. این مسئله رو من اول به صورت خیلی کاملا کلی مورد بررسی قرار دادم، به این معنا که در مورد هیچ کشور خاصی صحبت نمیکردم، بررسی نمیکردم، فقط به طور کلی چطوری میشه یه چنین کاری کرد. ولی خب فرض در مورد یک چنین مسئله این هستش که اون جمعیت اون کشور خواستار تغییر این سیستم باشن، ولی این سیستم اجازه این تغییر رو بهشون نمیده، برای که اجازه همگرایی رو، تجمع رو بهشون نخواهد. در کنار همین با بررسی وضعیت‌های مختلفی که توی، و بعدن برای اینکه اینو خیلی اختصاصی در مورد بررسی قرار بدم، ایران رو در نظر گرفتم چون درمش اطلاعات هست، آمار هست، یک انقلاب فعالی در جریان بوده و اطلاعات بسیار زیاد خوب آماری در موردش وجود داره. به این معنی که مثلا در جنبش سبز توی تهران ما تظاهرات میلیونی داشتیم، توی انتخابات سال 2020 در تهران علارغم تمامی تقلب، تبلیغات، تهدیدات و الاخری که وجود داشت، فقط 25% از افراد واجد شرایط اومدن رأی دادن. به این معنی که اینها تمام گواهی است بر اکثریت خاموشی که وارد صحنه مبارزه شدند و اگر همه الان نیستند، کم هستند، به یه علتی که شرایطش ایجاد نشد.
و من فقط یه موضوعی رو اینجا میخوام اگه اجازه بدین در تکمیل صحبت‌های شما. ببینید در ایران ما یه شرایطی داریم که حکومت سرکوبگری داریم الان که حتی اجازه تشکیل اتحادیه‌های صنفی رو هم نمیده. یعنی ما شاهد برخورد با اتحادیه‌های صنفی مستقل بودیم. اتحادیه صنفی باید حکومتی باشه بازم، تحت عنوان شورای اسلامی از اون جور چیزا، توی دانشگاه هم که خب مسلماً همین، یعنی حتی از یه تشکل دانشجویی مستقل هم وحشت داره حکومت برای اینکه جلوی همین همگرایی رو بگیره. و در مورد تایید فرمایشتون در مورد قشر خاکستری و اکثریت خاموش، قشر خاکستری کسانی هستن که به هر حال یه نفعی از این سیستم میبرن، حالا ضررایی هم بهشون میرسه ولی یه نفعی هم میبرن، یعنی مرددن که این سیستم بره یا بمونه. ولی اکثریت خاموش کسانی هستن که نمیخوان این حکومت رو ولی وحشت دارن از اینکه بیان به خیابون و شرکت کنن در به اصطلاح فعالیت‌های مدنی. خب بخاطر اینکه هزینه این فعالیت‌های مدنی رو به شدت بالا برده حکومت، یک حکومت دیکتاتوری مذهبی که بدترین نوع دیکتاتوری است و بسیار خشن و ظالمانه هم رفتار میکنه با مخالفینش، برای همین خب مردم رو میترسونه و این باعث میشه که مردم نخوان یا تردید زیادی داشته باشن برای اینکه بپیوندن به حرکت‌های اجتماعی. اما جمعیت میلیونی، یعنی اون حضور حد اکثری مردم، خودش یک تضمینی برای تأمین امنیت در خیابان هست. یعنی نیروی سرکوب وقتی که ببینه جلوش 1000 نفر 2000 نفر وایستادن، خب دنبال راهش میگره که چطور سرکوبشون بکنه و به شدت سرکوبشون بکنه. ولی وقتی که ببینه 100,000 نفر 200,000 نفر جلوش هستن، اصلا منصرف میشه از سرکوب کردن. مثالش دوستانی که رفتن به استادیوم آزادی، استادیوم آریامهر که 100,000 نفر جمعیت داره، وقتی که بازی پرسپولیس استقلال میشد می‌دیدن، شاهد اون بودن که 100,000 نفر وقتی وارد خیابون میشن هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ نیروی امنیتی کاری از دستش بر نمیاد، چون واقعا نمیشه کاری کرد. حالا فرض کنیم که این جمعیت میلیونی میشه، حتی در همون خرداد 88 که اون جمعیت میلیونی به خیابون آزادی و میدون آزادی اومد، خب البته مکانی که انتخاب شده بود مکان درستی نبود، ولی من یادمه که صبحش فیلمای منتشر شد از اینکه از همین موتوری ها، از همین نیروهای سرکوب اومدن اونجا، ولی عملا دست به سرکوب مردم نزدن، چون واقعا نمیشه سرکوب کردی همچین جمعیتی رو. یعنی خواستم فقط بگم که این جمعیت میلیونی خود به خود امنیت رو به خیابون میاره و خود به خود باعث بیشتر شدن و بزرگ شدن جمعیت هم خواهد شد. گوش میکنیم به صحبت شما.
سپاسگزارم. من واقعا کاملا تمامی حرفای شما رو تایید میکنم و اینها چیزایی نیست که شما بگید یا من بگم. مثلا ویدیوها رو ببینید میبینید اینا واقعا مثل یک گله های گرگی هستن که تو مشون رو در گوش و کنار کس زمانی که کسی دیگه ای نباشه میگیرن. در غیر اون صورت وقتی جمعیت زیاد بشه نه تنها کاری نمیتونن بکنن، فقط فرار خواهند کرد. و بس حالا داستان به این ترتیب هستش و این سیستمی وجود داره، سیستم سرکوبگره، مردم میخوان، کردن، حاضرن، آماده هستن. اگر بها بره پایین، بها به صورت خیلی واضح پایین خواهد رفت اگر مشارکت بیشتر باشه. و در کنار اون میوسی یه روندی باشه که فقط فرد بتونه فقط روی خودش حساب کنه، اون خودباوری شخصی که وقتی جمع میشه بشه خودباوری محور. این روند که البته داخل جزئیاتش خواهیم بود، توصیهش بر این هستش که از یک طریقی، از یک سیستم ارتباط جمعی، مثلا از رسانه شما، یک چیزی حدود 1,000 نفر این رو بشنوند، بهش باور داشته باشن و تنها کاری که لازم انجام بدن بعدش اینه که به 3 نفر دیگه از اقوامشون، دوستاشون، محل کارشون، فقط به 3 نفر دیگه این ایده رو منتقل کنن. البته این ایده در قلبش ریاضی وجود داره، فرمول‌های ریاضی وجود داره، منحنی وجود داره، ولی هر فردی لازم نیست تمام این جزئیات رو بدونه. مثلا من به مادرم در مورد این مسائل چنان فرمول و اینها نمیتونم بگم، ولی اون به اندازه کافی به من باور داره که بگم که آره یک چنین چیزی اگر شما یه چنین کاری کنید یه چنین اتفاقی میفته. خب چه کاری؟ خب گفتم در سطح شخصی این هستش که هر شخصی این رو درک کنه تا حدی که میتونه، قبول کنه از طریق کسی دیگه، خودش به الاخر، و این ایده رو منتقل کنه به به سه نفر دیگه حداقل. بعد این مسئله ادامه پیدا کنه برای یه تعداد روزی که بعدم نشون میدیم تعداد روز 10 روز هستش. اگه یه چنین اتفاقی بیفته، همین کار ساده، 1000 نفر از مخاطبان شما به این اعتقاد پیدا کنن، هر کدوم از اینها در ظرف 24 ساعت آینده فقط برای یک بار این ایده رو منتقل کنن به 3 نفر دیگه ای، و از اون 3 نفر هم بخوان که همین کار رو انجام بدن، که هر کدوم از اونها به 3 نفر دیگه بگن ظرف 24 ساعت اتفاقی که میفته اتفاق معجزه آساییه. این که ظرف 10 روز تمامی جمعیت 86.5 میلیونی ایرانی این بهشون خواهد رسید. البته این مسئله به این معنا نیست که ما تصورمون برای اینه که تمامی 86.5 میلیون جمعیت ایران ضد رژیم هستن. این کار، این روند، این پیغام رو میرسونه اونجا، و اون اکثریت خاموشی که اکثریت قابل توجهی هستن، آمار مختلف داره نشون میده، عدد دقیقی نداریم ولی اکثریت هستن، این پیغام بهشون خواهد رسید، این باور رو خواهند داشت که در روز موعود که میتونه از روز 10 به بعد باشه، الزاما روز 10 نیستش، هر روزی بعد از اون میتونه باشه، میشه از اینا خواست که هیچ کاری شما لازم نیست بکنید، فقط پیاده بیاید داخل خیابون، نه شعار بدید، نه پلاکات داشته باشید الاخر، تا حداقل در اون روند اولیه، در شروع اولیه این رو جلوی چشمای خودتون بتونید ببینید. برای اینکه این کار موفقیت آمیز باشه، یک چنم کاری هستش که میشه موفق داد، اینکه اون جمعیت پایه ابتدایی رو افزایش داد، بیشتر 1000 تا باشه، و الزام این هستش که این به صورت هرچه گسترده تری انجام بشه، و این در جهت منافع تمامی گروه های سیاسی، اهمیت نداره که چه آینده ای رو برای ایران در نظر دارن، همه گروه های سیاسی در یک چیزهای وسط مشترک دارن، همه اینها حرف از دموکراسی میزنن، اعتقاد به دموکراسی دارن، برابری زن و مرد هست، انتخابات آزاد هستش و الاخر، اما برای رسیدن به اینها میبایستی از این رژیم گذر کرد، و این رژیم هیچ راه حل دموکراتیکی برای خواستن یک چنین چیزایی نیست، علارغم اینکه تمام کارهای دیگه میتونه مؤثر باشه، ولی هیچ چیزی تعیین کننده نیست، و این رو دیدیم که یک مرتبه بعد از کشته شدن مهسا، کشتن مهسا، یک چنین نهضت‌هایی که اصلا قابل پیش بینی نبود انجام شد و اینقدر قدرت گرفت فقط به علت اینکه مردم بیشتری اومدن داخل خیابان. حالا اینکه چرا تا به حال به یک چنین چیزی نرسیدیم این هستش که ببینید، یک افراد فعال هستن، یک افراد قابل تقدیر و از خود گذشته ای هستن که اهمیت نداره چه شرایطی باشه، میان بیرون صحبت میکنن. سپیده قلیان از زندان میاد بیرون و اون زمان صحبت از این میکنه که خامنه ای ما میکشیم زیر خاک. ما در مورد اونها صحبت نمیکنیم و اونها کافی نخواهند بود برای که اینجا به اونجا برسیم. با این از هر کدام از این مخاطب ها باید خواست که این رو منتقل کنه به 3 نفر دیگه و اونها منتقل کنن به 3 نفر دیگه.
ببخشید من فقط اینو بگم، این در حقیقت در 10 مرحله، حالا میتونه 10 روز نباشه، در 10 مرحله دیگه، فقط هر مرحله هم هر کسی فقط یک بار بتونه به 3 تای دیگه منتقل بکنه، همین یک بار منتقل بکنه کارش تموم شده، یعنی اون وظیفه ملی خودش رو انجام داده، فقط 3 نفر دیگر متقاعد بکنه که در یک روز موعودی قراره که ما بیایم توی خیابون. حالا میتونیم 10 روز انتخاب نکنیم، میتونیم بگیم 2 هفته دیگه، 3 هفته،
البته بدون شک، ببینیم حداقلش واسه این هستش بعد بدون شک هیچ راز اون روز بعد از 10 روز به اونجا خواهد رسید، ولی الزاما اونا نیستش، ولی خب برای که این کار به نتیجه برسه واقعا تمام گروها و افراد و شخصیت‌های سیاسی هم میبایستی این رو به تمام طرفدارانش، هیچ کار دیگه نمیخواد بگن، به طرفدارانشون بگن که بیاد، به طرفدارانشون این رو منتقل کنه، و من به شخصه در اینجا براتون میگم من حاضر هستم که این ایده رو به هر گروهی، هر رسانه‌ای منتقل کنم و هر گونه سوالی که دارن در این زمینه در اختیارشون بذارم. مقاله رو در اختیارشون خواهم گذاشت، اصول علمی رو، تمام فرمول‌هایی که در پشت اینها هستش در اختیارشون خواهم گذاشت. ولی بازم تاکید میکنم که اینا همه افراد لازم نیست چنین چیزایی رو درک ریاضی داشته باشند به این بپیوندن، درک مهندسی داشته باشند که اینا بتونن قبول کنن. اینها میتونه از طرف افرادی که مورد اعتمادشون هستش منتقل بشه. و علت این که تا به حال متاسفانه این جنبش، این توده عظیم شکل نگرفته، به این علتی که مخاطب این افراد فقط اون مخاطبات در اون رده بعدی نرسیده بشه. و اگر این از اون رد بشه میرسه به اونجایی که هر گروه و هر شخصیتی آرزوی رسیدن به یک چنین موقعیتی هست.
اون مقاله‌ای که بهش اشاره کردین رو فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده، درسته؟
بله، من چونم ظرف چند روز گذشته نسخه اصلیش به زمان انگلیسی هستش، تا حدی که امکان پذیر باشه غیر از یه بخش آخرش به نسخه فارسی هستش، ولی این تکمیل خواهم کرد، پیوندش به شما خواهم داد که شما میتونید در اختیار هر کسی که هستش بکسش.
بله، ما تو کانال تلگرام و اپوزیت همینو پخش خواهیم کرد و حالا اگر موافق باشیم بریم به سراغ خود.
بسیار خوب، هم الان پس ما میریم وارد جزئیات میشیم. لطفا میگم جزئیاتش ممکنه برای بعضی افراد قابل درک نباشه، ممکنه بعضی افراد براشون بسیار ساده باشه. بنابراین تحمل کنید تا بتونیم از این مرحله هم بگذریم و بگیم که چرا واقعا یه چنین چیزی امکان پذیر هست. من قبل از این که خب در مورد مسئله صحبت کردم که مسئله چی است، چیکار می‌خوایم بکنیم، خب برای توضیح این مسئله خب یه مداری فرمول نمایش داده خواهد شد، یه مداری زیادی منحنی هستش. بنابراین من از سطح بسیار پایینی شروع کنم. باز من پوزش میطلبم از من افرادی که اینها براشون بسیار ساده است، ولی سعی کنید که تعامل داشته باشید از این بگذارید. من اولین نموداری که دارم نشون میدم یه نموداری است که به انگلیسی بهش میگن گراف کرب، گراف پلات، که این به جای منحنی فقط از نقطه و خط استفاده میکنه و این بیان میکنه که یه نفر اینجاست، بعد سه تا خط بهش وصل شده و سه تا نقطه دیگه است. یعنی که این یه نفر منتقل کرده به اون ایده رو، اون تقاضا رو به سه نفر دیگه. توی این منحنی که دارم به علت اینکه همونطوری که داریم پیش میریم، مثلا در روز اول، در روز صفر یه نفره، روز اول سه هستش، روز دوم نه میشه، روز سوم سه به توان سه میشه 27، روز چهارم سه به توان 4 میشه 81. خب بیش از این نشون ندن که اصلا بیش از این اصلا قابل نشون دادن نیستش، ولی این به اندازه کافی این ایده رو به همه میده که این یعنی چی. وقتی من دارم نگاه میکنم به یک منحنی چه چیزی هستش، پایین این منحنی یه دونه منحنی کاملا معادل اون هستش، اما به شکل منحنی های عادی ریاضی هستش. توی محور افقی تعداد روزها رو داریم 1 2 3 4، و همچنین توی محور عمودی تعداد افراد داریم. دقیقاً اون منحنی ساده اولیه‌ای که یک نفر هستش منتقل میکنه به سه نفر دیگه و ظرف 4 روز چه اتفاقی میفته رو تو اینجا دوباره این منحنی داره نشون میده که اول چند نمبر 3 هستش، 9 و 27 و 81. البته بعدن وقتی ما وارد جزئیات و اعداد میشیم، نکته ای که میشه در نظر گرفت اینه که نیست در روز 4 چند نفر تحت تأثیر قرار میگیرن، مجموعه این هاست. یعنی 1 به اضافه 9 به اضافه 27 به اضافه 81 که میشه 141. یعنی همینطور به صورت خیلی ساده بگم، اگه همینطوری بهش نگاه میکردیم اون روز 4 میشه 81، ولی در واقع اون جمعیت تاثیر یافته 141 هستش، بودن 50% 121 هستش، 50% بیشتر هستش. این مقدمه بود برای که من بعدن که وارد این منحنی ها میشم اینها چی هستش. وارد اون فرضیاتی که کردیم در رابطه با جمعیت تاثیرپذیر، تعداد گروه پایه و الی آخر، همان واردش نمیشم برای که قبلا در مورد صحبت کردیم، فقط وارد اون معادله اولیه خواهم شد. خب معادله اولیه رو حتی در زبان فارسی حروف انگلیسی ازش استفاده میکنن، ولی هیچ چیز خاصی نیستش. مثلا اون حروف انگلیسی مجموعه این افراد رو من با نمایش S underscore n نوشتم، یعنی که مجموعه افراد تأثیر پذیر بعد از 10 روز، و اون n رو هم الان من تعریف نکردم باز هستش. بنابراین اولین گروه ما میشه B، یعنی اون گروه پایه ما 1000 نفر، ضرب در C که اون ضریب رشد هستش که در این زمینه 3 هستش، میشه B C به توان 0، و بعد روز اول میشه B C به توان 1، B C به توان 2، و الی آخر در روز انوم میشه B در C به توان N. این سری رو وقتی بهش نگاه میکنیم، با اینکه ببینید یه چیز دیگه که من هم الان دارم باید تاکید بکنم که من اینجا هیچ مدلی رو تحمیل نکردم، بچی ایده رو گرفتم فقط تبدیل کردم ایده رو به زبان ریاضی و این شده جوابش این هستش. خب هیچ ایده خاصی رو تحمیل نمیکنم برای انجام چنین چیزی. این مجموعه که بهش میگن یک مجموعه هندسی یا جیومتریک سریز، یک خواص بسیار زیبایی داره، از جمله هر عضوی از این متوسط هندسی دو تا عضو مجاورش هست، قبلی و بعدش، و دو مرتبه فرمول ها وجود داره. میشه ثابت کرد که این سری هندسی طولانی که عجیب و غریب به نظر میرسه، علاوه فرمول ریاضی، من وارد جزئیات اثباتش اینجا نمیشم، شاید در یک زمان دیگه ای بشم، میگه که فرمول کاملا خاص و بسته و مشخص پیدا میکنه که اون این مجموعه ای که داره با هم جمع میشه، میشه B، همون پایه ما 1000 نفر، ضرب در یک کسری هستش که توی صورت اون کس عدد 1 هستش، منهای C هستش، همون ضریب افزایش که گفتیم 3 نفر هستش، به توان N که تعداد روزهاست به اضافه 1، توی مخرج هم هست 1 منهای C. خیلی این فرمول هیچ معجزه‌ای داخلش، اون علاوه ریاضی تبدیل میشه به این، و من توی مقالم نشون دادم که برای چیه چنین چیزی میشه. پس ما این تعداد افراد تاثیرپذیر یک معادله کاملا خاصی داره که میشه در موردش صحبت کرد، پارامتراشو تغییر داد، بیان کرد که آره به جای 100 نفر یه تعداد دیگه ای شروع میشن، به جای 3 نفر تاثیرگذاری یه تعداد دیگه، همه این کارا رو میشه داخل یک چنین چیزی رو انجام داد. من اسم این معادله رو با توجه به وضعیتی که ما الان داخلش هستیم گذاشتم که معادله جمعیت انقلابی، به این علت که واقعا تو مفهومی که داریم یک چنین چیزی رو میرسونه. این معادله در یک طرفش اون مجموعه تاثیرپذیر هستش و در یک طرف دیگهش تعداد روس هست، ولی هیچ کدومش رو من هم الان دست نزدم بهش، هیچ کدومش رو ثابت نکردم. اما یک سوالی از خودم میپرسم که حالا این تا اینجا مسئله کلی است، در مورد هر کشوری، در مورد هر شرایطی میشه انجامش داد. البته این شرایط میبایستی وجود داشته باشه. پیش نیاز اولیه‌اش اینه که مردم اون کشور خواستار برکناری اون سیستم باشن. بنابراین یه چنین چیزی در مورد آمریکا معنا نداره، چون مردم آمریکا خواستار یه سیستم دیگه باشن میان رأی میدن. یا معنا در مورد عربستان سعودی معنا نداره، با اینکه سیستم دموکراتیک نیست، ولی مردم از لحاظ رفاه اجتماعی به اندازه کافی دارن، نمیخوان چنین کاری رو بکنند. اما در مورد ایران کاملا متفاوته، مردم میخوان انجام بدن ولی نمیتونن. یک سوالی که اینجا مطرح میشه، اون روز موعود، اون حداقل تعداد موعود چی هستش؟ چون من این معادله رو دارم و میدونم جمعیت ایران چی هستش و یه فرض اولیه ای هم دارم میذارم که تعداد افرادی که هر نفر میوسی تأثیر بذاره سی توی این معادله عدد سه هستش، میتونم این معادله رو حلش کنم. البته چونم لگاریتم الی آخر واردش میشه، ولی میتونم حلش کنم و یه عددی به دست بیارم. قبل از اینکه من عدد رو براتون بگم، دوباره میگم بیان میکنم که فرضم چیه. فرضم اینه که 1000 نفر شروع میکنن، فرضم اینه که هر یه نفرشون به 3 نفر دیگه ای داره بیان میکنه، و فرضم بر این هستش که در هر مرحله یک روز، مرحله یه روز است به یه نفر دیگه. و سوالم این هستش که من اگر بخوام به تمام جمعیت 86.5 میلیون ایران برسم چند روز لازمه، و این معادله به صورت بسیار جالب و ساده ای بیان میکنه که عدد 9.978 در مورد روز معنا نداره، ممیز، بنابراین میگیم که 10، برای که بیش از 9 هستش. پس اون عدد 10 که من اشاره کردم که بعد از 10 روز میرسه به جمعیت اینجا، یک چیزی هستش با دادن اطلاعات معقول به این معادله کاملا مشخص به دست خواهد. نکته بعدی این هستش که وقتی من اینها رو دارم انجام میدم، میخوام ببینم یه شکلش رو نگاه کنم. حالا ما این یک معادله است، معادله ریاضی چندان من میخوام ملموسش کنم، بنابراین لازمه رسمش کنم. رسمش به چه معنا؟ اینی که من شروع میکنم میگم که من میخوام این معادله رو ترسیم کنم برای بین یک روز تا ده روز، ببینم چه اتفاقی داره میفته. البته دو مرتبه فرضای وقتی میخوام شروع میکنم اول حل کردنش همون هست، 1000 نفر اولیه، ضریب رشد 3، هر یه دونه مرحله یک روز هستش، و من میخوام اینو بین روز 1 تا 10 نمایش بدم. وقتی همچی کاری انجام میدم، اولا خیلی عدد ساده این که بعد از 10 روز میشه 88.5، چون من به جای 10 9 خورده 10 میگم، یعنی کاملا اون رو میپوشونه. و جدا از اون یه منحنی هم وجود داره که من میتونم بهش نگاه کنم، قشنگ میتونم نگاه کنم در هر روزی ببینم که چطوری است. این منحنی به علت شکل ریاضی که داره یک منحنی تصاعدی هستش، یعنی که شتاب اون همینطور که زمان داره میگذره بیشتر خواهد شد. افزایش جمعیت با افزایش روزها شیب بیشتری رو میگیره. مثلا اگه من دارم همه الان به این منحنی دارم نگاه میکنم، میبینم که منحنی کوچکی نزدیک 5 روز خیلی تعداد کمی هستن. البته اونا رو برای شما فرستادم، بقیه هم میتونه در اختیار بذارید که بین 4 و 5 روز یه عددهای کوچکیه، چندین هزار هستش. حتی اگر 5 روز هم در نظر بگیریم میشه چند صد هزار. خب اصلا با اون میلیون و الاخر نمیرسه، دقیقا همون مسائلی که ما باش رو برستیم. بعد یک چیز دیگه رو بررسی میکنم، میگم که اگر حالا توی این نمودار، توی این فرمول عدد طلایی، اون عدد ضریب افزایش، ضریب تکثیر 3 بودش، اگر اون ضریب تکثیر 2 باشه چه اتفاقی خواهد بود؟ اگر اون ضریب تکثیر 4 بشه چه خواهد؟ نکته دو مرتبه منحنی های اینها کاملا وجود داره، توی برای شما فرستادم، بعد هم میتونید در اختیار بینندگان قرار بدید که یک منحنی از آبی رنگی هستش، دو مرتبه بین همون تعداد روزهای 0 تا 10 هستش، ولی نکته این هستش که بعد از 10 روز ما تعداد کل آدمایی که بتونیم بشیم برسیم یه چیز حدود 2 میلیون هستش. و این دقیقه حالا توی شرایط بسیار خوب، احتمالاً شاید اون چیزی که توی ایران داره اتفاق میفته، حالا ما فرضاً بکنیم این آدما میرن به یه نفر دیگه میگن، به 2 نفر دیگه، اینقدر تاثیر داره. اگر به جای گفتن به 3 نفر انتقال درخواست از 3 نفر به 2 نفر بگی، به جایی نخواهد رسید. این جمعیت 2 میلیونی در کل ایران شکسته خواهد شد و اتفاقا همون چیزی هستش که داریم میبینیم. اما اگر این تعداد ضریب تکثیر به جای 3-4 باشه، میتونیم تصور کنیم که یک اتفاقات بسیار جالبتری میفته. بگیم این که بعد از 8 روز ما میتونیم به جمعیت ایران برسیم، بعد از 10 روز میشه میلیارد و الاخر، به جایی به درد یک کشوری مثل چین و الاخر خواهد خورد. این دو مرتبه این منحنی ها وجود داره، کاملا نشون میده. یک چیز دیگه ای که جالب هست دو مرتبه دیدنش این هستش که ما اون گروه مبنای اولیهی که تا به حال فرضمون بر این بود که 1000 نفر هستش، اگر افزایش پیدا کنه بشه مثلا 10,000 نفر، 10 برابر بشه، چه اتفاق میفته؟ البته وقتی که فرمول میبینید، میبینید که این فرمول به گونه ای است که سریعا میتونید بگید که 10 برابر خواهد شد در هر مرحله ای. خب اما برای که جزئی تر باشم، بازم من تمامی این منحنی ها رو اینجا دارمش، برای ضریب تکثیر 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، برای 10,000 نفر. خب دو مرتبه چیز بسیار جالب این استش که حتی اگر با 10,000 نفر شما شروع کنید، اما ضریب تکثیرتون به جای اون ایدئال 3-2 باشه، حتی بعد از 10 روز به یه چیزی میرسید، به بوده 20 میلیون میرسید، به جمعیت ایران نمیرسید. بنابراین این یک تأکید بسیار جالبی و مهم میداره که اون ضریب تکثیر بسیار مهم هستش، ضریب تکثیر حداقل 3 نفره بسیار مهم هستش. با اینکه اون پایه اولیه هرچه بزرگتر باشه این رو زیادتر میکنه، زودتر میرسونه، اما اون تأثیر بسیار بسزایی داره. حتی خب قابل لازم توضیح نیستش که وقتی ما در مورد 4 صحبت میکنیم به میلیارد ها خواهد رسید. دو مرتبه این نمودارهای تأکید بسیار زیادی داره در مورد این اعداد کلیدی، مخصوصا ضریب تکثیر سلول انتشار 3 نفره. و بند در پایان اینجا دو مرتبه یک روندی هستش که توضیح میده حالا که ما به تمام این اطلاعات دسترسی داریم، میتونیم ببینیم که چه اتفاق میشه، چه روند عملی برای اجرای اون هست. اولین مرحلهش همین کاری است که ما داریم انجام میدیم. مرحله دومش این هستش که این ایده منتقل بشه به رسانه‌های دیگه‌ای که علاقمند هستن بدونن یا شما دسترسی دارید بهشون. مسئله سوم این هستش که وقتی که این ایده داره منتقل میشه، تاکید بر این کرد که نگاه کنید اینجا اون حرف خودباوری شخصی که میتونه اراده ملی رو به اجرا بذاره میتونه انجام بشه. کاریز امکان پذیر، کاریز کم هزینه، کاریز تایید شده برای رسیدن به یه هدف بسیار بسیار بزرگ. و در ضمن برای اینکه از این به بعد بشه به این عنوان، به این ایده به صورت کاملا ملموس و قابل درکی اشاره کرد، لازم یه اسمی داشت که من پیشنهادم فریدم پیرامید هستش، برای که اینها هم وقتی داره نگاه میکنید واقعا مثل یک هرمی هستش یا هرم آزادی که واقعا رأس شخص شما هستید، رأس تک تک ما هستید. این کار انجام خواهد شد اگر من شروع کنم، بنابراین اصلا لازم نیست منتظر هیچ کس دیگه ای بود. اون اراده ملی رو میشه با عمل شخصی به انجام رسوند. و در ضمن همونطور که اشاره کردم واقعا این چیزی نیست به شخص خاصی متعلق باشه. هر گروهی، هر دسته‌ای، من هم الان به صورت کاملا رسمی میتونم بگم که اینو در اختیار همه بذارن که میتونن اون رو مالکیت اون رو در اختیار بگیرن، انجامش بدن، استفاده کنن. دو مرتبه همونطور که در اوایل صحبت شما اشاره کردید، اون روز موعود هست که بعد از 10 روز بعد از شروع این جنبش یا این فکر یا ایده به اون میرسیم، ولی الزاما لازم نیست اون روز دهم باشه. اون روز میتونه هر روزی بعد از روز دهم باشه. و همونطور که گفتم مثلا توی روند اول میشه با این شروع کرد، ولی اینکه حالا بعدن چه باید کرد، افرادی که سردمداران سیاسی و اجتماعی هستن میتونن تصمیم بگیرن که با این جمعیت چه میتونن بکنن. من یه قسمت دیگه ای داری که الان واردش نمیشم، مسئله بحث و نتیجه گیری است که اون احتمالاً شاید توی چارچوب بهتری که وقتی که سوال ها شروع میشه اومدن بشه بهش پرداخت. بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. من اگر سوالی دیگه ای باشه با کمال میل در خدمت.
خیلی ممنون. به نظر من مهمترین موضوع اینه که اول مردم باور کنن که خودشون میتونن اثر بذارن و این اثرگذاریشون به نتیجه میرسه، و مسئله بعدی هم به نظر من این هستش که دقیقا میتونه 10 روز نباشه، میتونه مثلا چند هفته دیگه باشه.
بله.
و مهم اینه که ما ولی و خوشبختانه ما الان یه دسترسی داریم به ابزاری به نام اینترنت. ما یک سری تعداد زیادی از هموطنان ایرانیمون در خارج هستن. دوستانی که در خارج از ایران زندگی میکنن فکر نکنن که حالا این مثلا فقط مال داخل ایرانه، نه، شما از خارج هم میتونید با داخل، بالاخره فامیل دارین، دوست دارین در داخل، و هم میتونید بین بقیه ایرانی ها در خارج هم صحبت بکنید. اینم مسئله مهمیه و میشه اینجا مثلا بعد چند هفته اینو ارزیابی کرد، هم از طریق داشتن همین هشتگ توی مثلا توییتر این طرف اون طرف میشه ارزیابی کرد ببینیم واقعا چند نفر میان و این هشتگ رو استفاده میکنن، که بعد بر اون مبنا بتونیم برنامه ریزی بکنیم برای یه هفته، 2 هفته بعدش و روز مشخصش هم بعدن اعلام بکنیم. و تو این فاصله میشه آموزش های لازم رو هم به مردم داد که چطور وارد خیابون بشن. خب ما قبلا با سرمون کرمی یه سری برنامه داشتیم راجع به اینکه چطوری مثلا ترافیک ایجاد بشه، چیکار یه سری کارهای دیگه هم میشه انجام داد در کنار به موازات این مسئله که در اون روز موعود امنیت حد اکثری هم برقرار بشه برای تمام کسانی که شرکت میکنن، حضور پیدا میکنن در این، که البته من فکر میکنم وقتی که جمعیت میلیونی میاد تو خیابون واقعا هیچ نیروی سرکوبی جرأت حضور پیدا نمیکنه، و خود این دیدن این جمعیت سبب ریزش وحشتناکی میشه در بین نیروهای سرکوبگر. یادمون باشه که بیشتر حامیان جمهوری اسلامی کسانی هستن که خودشون هم همچین زیاد پول خیلی زیادی گیرشون نمیاد نسبت به اون کسانی که میلیون دلاری و میلیارد دلاری دزدی میکنن. اینا کسانی هستن که خونه و ویلا در خارج از ایران ندارن، یه پولی بهشون میدن که برن مردم سرکوب بکنن و راضی شدن به همه اون، و اونها وقتی که ببینن که هزینه این سرکوب براشون خیلی بالاست، خب مسلما خالی میکنن پشت حکومت رو، و این هم دو مرتبه یه برگ برنده دیگه است. به هر حال ما الان داریم روی نارضایتی عمومی که بارها ثابت شده، این نارضایتی عمومی همونطور که شما اشاره کردین در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در ایران دیدیم که مشارکت مردم خیلی پایین تر بود، حتی از 25% هم کمتر بود. اینا آمارایی بود که تقریبا حکومتی بود و مشارکت مردم بسیار پایین تر از این بود. من باورم این هستش که بالای 90% مردم ایران واقعا خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن، چون دیدن که با جمهوری اسلامی ما به جایی نمیرسیم. با جمهوری اسلامی نه رفاه خواهیم داشت، نه آموزش خواهیم داشت، نه بهداشت خواهیم، هیچ چی نداریم، نه محیط زیستمون حتی در از بین میره، کشور نخواهیم داشت با جمهوری اسلامی. بنابراین ما راهی نداریم به غیر از گذر از جمهوری اسلامی. هر نوع سیستمی هم که قراره سر کار بیاد، هر ایده‌ای که داریم برای آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی میتونه اتفاق بیفته. با جمهوری اسلامی ما به هیچ چی نمیرسیم. به هر حال خیلی ممنون از توضیحات خوبتون و ما سعی میکنیم که این رو ادامه بدیم با هم، حتی اگه لازم باشه. بینندگان دوستان، اگه کسی سوالی چیزی داشت از آقای دکتر طالبی نژاد، ما اینجا هستیم که دو مرتبه با هم برنامه بزنیم و به سوالات جواب بدیم. شما اگر ایمیل یا راه ارتباطی خوب دارین که دوستان بتونن با خود شما تماس بگیرن، ما اونم میتونیم اینجا در اختیار دوستانمون بذاریم. اگرم نه که من
بسیار خوب، هیچ گونه با کمال میل هر کدوم که خواستید در اختیارتون خواهم گذاشت. هم الان میخواید ایمیل رو فکر کنید مناسب باشه؟
من هر جور که برای شما راحت تره.
من چنم صفحه فیسبوک دارم که اگر اسم من، همه صفحاتم باز هستش، اگر اسم طالبی نژاد رو مرور کنید همه جا پیدا خواهید کرد. ولی ایمیل هم هستش، ایمیل MIT هستش طالبی، ولی با دو تا ای هستش. براتون با آهستگی میگم: تی از این تنگو، ای از این آلفا، ای از این آلفا، L as in Lima, E as in Echo, B as in Bravo, I as in India, @mit.edu. ولی بازم این رو با پیغام براتون خواهم فرستاد. فقط در صحبت هایی که کردید، اینی که شک گیریش جالب خواهد بود، در نظر بگیرید که اکثر یک تعداد قابل توجهی از افراد در ایران ممکنه به اون دسترسی نداشته باشن، برای اون نمیتونه معیار کامل باشه. نکته دیگه این که
ببخشید من اومدم واسه طرفتون، نه مسلماً همینطوره. مثلا خب از هر 20 نفر شاید یه نفر توی توییتر مثلا باشه یا فعالیت داشته باشه در داخل ایران، ولی ما میتونیم مثلا بگیم اگر 100,000 تا یه هشتگ رو کار کردن توی توییتر، یعنی که ما جمعیت میلیونی رو داریم. یه همچین چیزی به هر حال ما میتونیم یه جوری ارزیابی بکنیم، یه معیاری از اون هست.
ولی میام برای که به اونجا رسید، میام یکی از کارهای دیگه ای که میشه کرد این پیام رو به رسانه‌های دیگه رسوند. من همونطور که براتون گفتم حاضر هستم هر گروهی، هر دسته‌ای، هر رسانه‌ای که اینها رو بخوام توضیح بدم، سوال کنن، مورد بررسی قرار بگن، مورد تحقیق قرارش بدن، سوال کنن و مورد بازخواست قرار بدن، که کاملا خواهم بودش. نکته دیگه ای که در ادامه صحبت‌های شما این که یکی از خواسته‌های بسیار بزرگ تمام گروه‌های سیاسی، مردم عادی، این هستش که ارتش، بدنه نیروهای انتظامی و الاخر کی میپیوندن، کی میان. ببینید این روند اگر ایجاد بشه، اون جمعیت بالا ایجاد بشه، اونها امنیت کافی و اطمینانی خواهند داشت. یعنی تمام اینها، همه، هر چیزی که بخواید در نظر بگیرید، الزامش همه الان توی شرایط ایران اومدن مردم و رأی دادن با پاشون هستش. خیابان.
دقیقاً. به هر حال ممنون از اینکه وقت گذاشتین و این برنامه اومدین و این مسائل رو مطرح کردین. ما ادامه میدیم با هم این بحث رو و این پروژه رو به قول معروف، تا اینکه بتونیم به نتیجه برسیم. چون من باورم این هستش که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، بیش از 90% مردم ایران خسته شدن از زجر کشیدن، از تحقیر شدن و از زندگی نداشتن. این شعار زن زندگی آزادی دیگه کف خواسته های مردمه، که در حقیقت این خواسته ای که ندارن الان هیچ کدوم از اینا رو، و باید یه کاری کرد تا بهش رسید. و این الان یک راه عملی هست، دقیقا اون بحث خودباوری و اینکه رهبری جامعه به عهده ما خودمون باید نقش داشته باشیم تا بعدا برسیم به اون رهبری اصلی که میخوایم. ولی فعلا خودمون در رأس هرم هستیم، میتونیم به 3 نفر دیگه این رو منتقل بکنیم و امیدوار باشیم که هر چیز زودتر برسیم به اون عدد قابل پیشبینی و عددی که پیشبینی کردیم شما، و بتونیم سرنوشت خودمون رو بالاخره خودمون به دست بگیریم و کشورمون رو آزاد بکنیم.
بازم سپاسگزارم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید، سپاسگزارم از این که با برنامه‌های خوبتون باعث میشید خرد رو، اندیشه رو به قشر بزرگتری برسونید. ما این دردی رو که وجود داره، این جوان ها، این زجری که مردم ایران دارن میکشن رو برای کاهشش، برای تقلیلش، کاهش میزانش به مردم، زمانش واقعا راه حلی جز مشارکت عمومی نداره. مشارکت عمومی باعث میشه بها برای همه پایین بیاد، زمان این زجر برای همه پایین.
سپاسگزارم از حضورتون یه بار دیگه و تا داری بعد اگر سخن دیگه.
سپاسگزارم. روز خوش.
بدرود.